در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما در گوشه و کنار ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید و سلامی گرم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید و اوقات دیگری از شب یا روز رو میگذرونید. 23 فروردین ماه 1396 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 12 ماه آوریل سال 2017 میلادی. چهارشنبه شما به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و مجله با فرهنگ قدیمی آغاز میشه که با دستی پر از خبر همراه ماست.
با درود فراوان، شامگاه سه‌شنبه سوم در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بروسیا دورتموند در آلمان منفجر شد که بر پایه خبرهای اولیه چند تن از اعضای این تیم در انفجارها مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از بازیکنان به نام مارک بارترا به علت جراحت به بیمارستانی در دورتموند منتقل شده است. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر را تا یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها نخستین بار 6 سال پیش علیه مقام‌های ایران وضع شد. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه 82 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی را تا 13 آوریل سال 2018 یعنی 24 فروردین 1397 تمدید کرده است. بر پایه این تصمیم دارایی و اموال مقام‌های ایرانی متهم به نقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. این اتحادیه همچنین صادرات هر گونه تجهیزات مخابراتی یا سایر موارد که ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد را به ایران ممنوع کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از سال 2015 که توافق اتمی میان تهران و 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل شد، رویکرد تازه‌ای در قبال ایران در پیش گرفت و به 1 دهه سختگیری مالی و تحریم تجاریان پایان داد. در خبر دیگر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با ذکر اینکه به باور او بشار اسد با استفاده دوباره از سلاح شیمیایی مشروعیت خود را از دست داده گفت برای همه ما واضح است که حکومت خاندان اسد دارد به پایان می‌رسد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای تیلرسون روز سه‌شنبه ضمن ابراز این مطلب در نشست گروه 7 در ایتالیا ابراز امیدواری کرد که بشار اسد جایی در آینده سوریه نداشته باشد. با این وجود آقای تیلرسون گفت این گونه اینکه حکومت اسد چگونه به پایان برسد و همچنین مسئله دوره انتقال قدرت برای رسیدن به یک وضعیت پایدار و ثبات داخلی در یک سوریه متحد بسیار حائز اهمیت است. آمریکا دولت بشار اسد را مسئول حمله اخیر شیمیایی در شهرک خان شیخون سوریه می‌داند، در حالی که دولت سوریه این اتهام را رد کرده و هم پیمانان بشار اسد هم این اتهام آمریکا را نپذیرفتند. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه از ایتالیا راهی مسکو شد تا با همتای روس خود و مقام‌های ارشد روسیه دیدار و گفتگو کند. و در ایران خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در روز نخست انتخابات ریاست جمهوری 126 نفر نامزد شدند که نسبت به دوره قبل انتخابات شاهد افزایش چشمگیری است. این رقم در سال 92 برای روز نخست 75 نفر بود. داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تا روز 26 فروردین فرصت دارند که در وزارت کشور نامزدی خود را به ثبت برسانند. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیدی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. به انفجار در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بروسیای دورتموند در آلمان رخ داد. با خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. سه‌شنبه در نخستین روز ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بیش از 100 مرد و یک زن را به ستاد انتخابات کشاند. با یکی از آنها گفتگو کردیم.
مشکل عمده ایران این است که الان گرفتار فساد شده. با فساد کسی میتونه مبارزه کنه که خودش فاسد نباشه.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم ها علیه ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
مسئله خیلی مهمه. اول این است که به همکاران حکومت که در نقض حقوق بشر دست دارند نشان میدهد که همکاری با این حکومت میتواند براشان گران تموم بشه. یعنی دنیا چشمش رو بر نقض حقوق بشر بر ایران نبسته.
شامگاه دوشنبه یک فرمانده سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان کشته شد.
بقیده من این موضوع میتونه مهم باشه به خاطر اینکه ما در آستانه انتخابات هستیم و جمهوری اسلامی حساسیت های بسیار شدیدی رو داره که منطقه دستخوش التهاب نشه.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. ساعتی پیش سه بمب در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بروسیا دورتموند در آلمان منفجر شد که بر پایه خبرهای اولیه چند تن از اعضای این تیم در انفجارها مجروح شدند. به سراغ فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان میریم که زنده و مستقیم با ما همراه است. آقای غریب به شما سلام میکنیم و در این باره از شما بشنویم آخرین خبرها رو.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همه فوتبالیا اهالی ورزش منتظر بودیم که بازی دورتموند موناکو رو ببینیم که یه واقعا شوک دست داد دست اونجوری که خبرگزاری‌های آلمان گزارش دادن و تلویزیون چند تا تلویزیون آلمان برنامه عادی خودشون رو قطع کردن. خانم رواشان، من تلویزیون NTV آلمان رو دارم تعقیب می‌کنم. حدود ساعت 8 شب به وقت اروپا یک ساعت و نیم پیش خبر دادن که در نزدیکی هتل محل اقامت بازیکنان بورسیا دورتموند در حالی که به اتوبوس سوار شده بودند در حال رفتن به ورزشگاه بودند برای بازی مقابل موناکوی فرانسه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، سه تا نارنجک تا نزدیکی اتوبوس منفجر شد. تلویزیون NTV آلمان نشون میداد اتوبوس تیم بورسیا دورتموند رو که شیشه هاش شکسته شده. چند تا مجروح سطحی بودن اما یه بازیکن به نام مارک باترا بازیکن بورسیا دورتموند دفاعش زخمی شد، به بیمارستان همین الان که من با شما صحبت میکنم به بیمارستان انتقالش دادن تحت تدابیر شدید امنیتی. اونجوری که تلویزیون های آلمان گزارش دادن ورزشگاه بورسیا دورتموند حدود 80 هزار تماشاگر همیشه به ورزشگاه میره پیش خرید میکنن، هوادارای این تیم تخلیه شدن. البته هیچ مشکلی پیش نیامد اما همونجور که عرض کردم واقعا یه شوک بود، خبر شوک‌آور بود که این حادثه انجام شد.
آقای غریب، قبل از اینکه به بقیه سوالاتمون بپردازیم نخست بپرسم که مسئولان دولتی آلمان آیا موضعی گرفتن در برابر این انفجارها؟
هنوز هیچ موضع رسمی گرفته نشده. آنچه که خبرگزاری‌ها اومد الان، من همون چند تا تلویزیون رو دارم نگاه میکنم، فقط جنبه ورزشی و این مسئله ستا انفجار رو سعی کردن ازش بگذرن. اما به این اشاره بکنم که فردا تو آلمان دوباره یه بازی مهمتر دیگه هست. این بازی امروز هم مثل اینکه فردا قراره انجام بشه، حالا تو بخش بعد صحبت میکنیم، فردا هم در شهر مونیخ بازی بایر مونیخ رو داریم با رئال مادرید که اون هم اینجوری که صحبت هست تحت تدابیر شدید امنیتی قرار برگزار بشه.
خب اون وقت این بازی که الان این اتفاق افتاده و بازیکنان مجروح شدن، یکی دو نفرشون، چگونه انجام خواهد شد؟
اینطوری که یوفا اتحادیه فوتبال اروپا اعلام کرد که فردا این بازی دورتموند با موناکو که قرار بود امشب انجام بشه به فردا موکول شد، قبل از اون بازی بایر مونیخ و رئال مادرید در مونیخ و آتلتیکو مادرید با لستر سیتی در شهر مادرید، حدود دو ساعت قبلش این بازی دورتموند و موناکو در همین ورزشگاهی که قرار بود امشب انجام بشه برگزار خواهد شد. این آخرین خبر در این مورده.
خب آقای غریب، گفتید که مسئولان دولتی هنوز موضعی نگرفتن، اما رسانه‌های آلمان چه چیزهایی در این باره گفتن؟
و بله، این چند دقیقه‌ای که البته من حواسم به بازی یوونتوس در شهر تورین با بارسلونا بود که اون بازی رو نگاه می‌کردم، ولی همینجوری که اخبار رو من دنبال می‌کردم موضع رسمی نگرفتن، اما بیشترشون بیشتر رسانه‌ها از این عمل رو به عنوان یک عمل شوک‌آور برای اهالی ورزش آلمان یاد کردند و انتظار نداشتند. به هر حال این مسئله انجام شده و پلیس اعلام کرده که دارن تحقیق میکنن در این مورد که آیا باز هم قرار انفجار دیگری در کنار نزدیک ورزشگاه دورتموند انجام بشه یا نه. این آخرین خبری بود که از کانال NTV آلمان دقایقی پیش من شنیدم و همونطور که در بخش قبلی هم عرض کردم بازی بایر مونیخ فردا بایر مونیخ در شهر مونیخ با رئال مادرید شدیداً تحت تاثیر این عمل انفجار این امشب این ورزشگاه دورتموند قرار داره و باید منتظر بود و ببینیم. اگر خبر جدیدی به دست من رسید حتما از طریق رادیو فردا در اختیار همه شنوندگان قرار خواهیم داد. خانم رواشم،
آقای غریب گفتید که نیمه حواستون به بازی یوونتوس بارسلون بود، نتیجه اون چه شد؟
بله، یوونتوس در ورزشگاه خانگیش در شهر تورین موفق شده نیمه اول 2-0 بارسلونا رو ببینه به شکست بده و بعد ببینیم که نیمه دوم آیا بارسلونا میتونه این نتیجه رو جبران بکنه یا نه.
سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا از آلمان، زنده و مستقیم با رادیو فردا همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نخستین روز ثبت نام برای حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری 12 بیش از 100 نفر را به ستاد انتخابات کشور کشاند. در میان ثبت نام کنندگان روز نخست یک زن هم ثبت نام کرد، هرچند که به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حال حاضر تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی شامل زنان نمی شود. جزئیات بیشتر را بشنویم از نخستین روز ثبت نام در گزارش آرش حسنیا.
سه‌شنبه 22 فروردین، روز تعطیل در تقویم ایران. ستاد انتخابات ایران با این جملات عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روزی پرکار را پشت سر گذاشت.
به همه فرمانداران عزیز در سراسر کشور شروع مراحل انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را که امروز با ثبت نام آغاز می شود اعلام می کنم.
عبدالرضا رحمانی فضلی به طور مشخص درباره تبلیغات زود هنگام و همینطور رفتار رسانه‌ها در قبال تبلیغات انتخاباتی نامزدها توصیه‌ها و هشدارهایی ارائه کرد.
تبلیغات زود هنگام و عدم رعایت قوانین یقیناً یک نگرش و باور ارزیابی نادرست یا به افکار عمومی نسبت به کسی که می‌خواد اداره کشور را و اجرای قانون اساسی و قوانین بگیرد حتما ازش نمی‌پسندند.
ثبت نام برای حضور در این رقابت‌ها تا 5 روز آینده یعنی تا شنبه هفته دیگر ادامه خواهد داشت. بر اساس رسم دوره‌های پیشین ثبت نام برای رقابت‌های ریاست جمهوری، نام نویسی و ثبت نام چهره‌های سرشناس و رقبای اصلی به روزهای پایانی موکول می‌شود و روزهای نخست ثبت نام معمولاً به حضور شهروندان عادی محدود می‌شود که سودای ریاست جمهوری دارند. و البته در بررسی‌های اولیه در هیئت‌های مختلف اجرایی و نظارت و شورای نگهبان راهی به رقابت‌های اصلی نمی‌یابند. اما روز نخست ثبت نام این دوره از رقابت‌های ریاست جمهوری حضور چهره‌های سرشناسی را نیز شاهد بود. مصطفی میرسلیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و از اصولگرایان سنتی عضو حزب مؤتلف است. آنطور که خود اعلام کرده به نمایندگی از این حزب در این انتخابات شرکت کرده و در برابر خبرنگاران اهداف خود از این حضور را چنین برشمرد:
من آمدم در پی حق بیش از 3 میلیون جوانی باشم که به دلیل فرصت سوزی ها دستشان از بازار شغل و خدمت به مردم قهرمان ما کوتاه شده است.
نوع پوشش این عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران برای خبرنگاران جالب توجه بود. آقای میرسلیم لباس آبی مخصوص کارگران صنعتی و فنی را بر تن داشت و کلاه ایمنی سفید رنگی در دست گرفته بود. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و استاد حقوق بین الملل که در دوره‌های سوم و چهارم نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی بوده، نیز در نخستین روز ثبت نام‌ها در ستاد انتخابات ایران در وزارت کشور حاضر شد. این وکیل دعاوی در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بازداشت و زندانی شد و پس از گذراندن دوره 3 ساله حبس آزاد شد. قاسم شعله‌سعدی هدف خود از حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12 را این گونه بیان می‌کند.
کشور ما در وضعیت خطرناکی قرار داره الان. وضعیت ما از نظر بین المللی و از نظر منطقه‌ای خیلی وضعیت خاصی داره. به لحاظ داخلی هم فساد گسترده‌ای حاکم هست، فسادی که نهادینه شده و گسترده هست و اوریان هست. حالا من هم به لحاظ بین المللی و منطقه‌ای و هم به لحاظ داخلی یک ویژگی هایی دارم که میتونه کشور رو نجات بده. من این ظرفیتی که دارم، تخصص و تجربه‌ای که دارم راجع به حل مشکلات منطقه‌ای و بین المللی ایران اون رو به کار بگیرم. اما به لحاظ داخلی مشکل عمده ایران این است که الان گرفتار فساد شده. با فساد کسی میتونه مبارزه کنه که خودش فاسد نباشه.
این وکیل دادگستری و زندانی عقیدتی سیاسی پیشین میگوید خطابش بیش از هر کسی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
آقای خامنه ای مسئول سیاست‌های کلان کشور هست طبق قانون اساسی. یکی از مصادیق این سیاست‌های کلان همین ریاست جمهوری است و از اول تا آخرش. ما اینکه آقای خامنه‌ای در سال 84 هم دو نفر رو که شورای نگهبان رد کرده بود ایشون برگردون، یعنی دخالت کرد. الان هم ایشون گفته که اگر کسی در مقابل رأی مردم بایستد من در مقابل اونها می‌ایستم. من سوال میکنم از ایشون که آیا منظور شما بعد از برگزاری انتخابات یا این موضوع شما شامل قبل از برگزاری هم میشه؟
مهدی خزعلی فعال سیاسی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران که در ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها نام او به عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی بر سر زبان ها افتاده، دیگر نامزد ناماشنا در روز نخست ثبت نام ها بود. مهدی خزعلی به وعده خود برای حضور در این رقابت ها وفا کرد و برای ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافت. در این دوره از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری یک مرحله جدید به ثبت نام اضافه شده و آن ثبت و ضبط مشخصات شبکه ها یا کانال های اجتماعی و اینترنتی رسمی نامزد هاست تا فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغی آنها در این رقابت‌ها رصد و ردگیری شود. در پایان 5 روز مهلت ثبت نام در 26 فروردین ماه، اسامی نامزدهای ثبت نام کرده برای بررسی صلاحیت‌هایشان به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد تا گامی دیگر از 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برداشته شود.
آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمی‌رسه، چرا که می‌رسه.
آقای خامنه‌ای یک دونه از نهادهایی رو که زیر امرشون هستن آدرس بدن که این درست زندگی کرده، ندزدیده مال مردم رو، غارت نکرده. از بنیاد شهید بگیرید تا تعاون ناجا، پاه پاسداران، خاتم الانبیا، نهاد مستکبران که اول بوده مستضعفین، حتی شهرداری هم به نوعی زیر امر شماست. اصلا جایی نیست که زیر امر شما نباشه. برای چی این طوریه واقعا؟ چرا؟ شما اجازه میدید، شما میخواید این کار بشه، صلاح کشور در اینه، از دستتون خارجه، نمیفهمید، یعنی به اطلاعتون نمیرسونن. بالاخره یه دلیلی داره. نیمی از گله ما را سگ چوپان خورده. او از قوه قضاییه بگیرید همینطور بیاد پایین.
من میخواستم به پاسخ آقای منتظری رو بگم که ورود آقای رئیسی رو در واقع یک شوخی و توهین به ملت ایران دونستن. آقای منتظری مگه قبلی ها غیر از این بوده؟ مگه تو این 38 سال ما کسی رو داشتیم رئیس قوه مجریه‌ای داشتیم که در واقع دوره‌های مدیریتی دیده باشه؟ آقا 38 سال مملکت رو دادین دست روحانی که باید کارش فقه و ارشاد حالا مردم به روحانیت و به دین. آخه با دین که نمیشه مملکت اداره کرد. آقا جان مردم رو مسخره کردین شما تو روز روشن.
آقای خامنه‌ای، شماهایی که از قرآن و مقدسات دم میزنید و توهین به مقدسات را محکوم به اعدام میکنید، آیا خودتان به گفته های قرآن و مقدسات عمل میکنید؟ کجای قرآن و مقدسات گفته شده جنایت و دزدی و غارت، اختلاس و ظلم و ستم کنید، افراد بیگناه را آزاد و شکنجه و اعدام کنید؟ شما شادی و آزادی ملت را گرفته اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و بشنوید که اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها نخستین بار 6 سال پیش علیه مقامات ایران وضع شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از 2 سال پیش که توافق اتمی میان تهران و 6 قدرت جهانی به دست آمد، رویکرد تازه‌ای را در پیش گرفت و به 1 دهه سختگیری مالی و تحریم‌های تجاری ایران پایان داد. از آن زمان هیئت‌های زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا راهی ایران شدند و قراردادهای تجاری فراوانی با جمهوری اسلامی منعقد شد. با این حال اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌های خود علیه 82 شخص حقیقی و 1 شخص حقوقی ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تا 24 فروردین ماه سال آینده تمدید کرد. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا.
این تحریم ها بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1988 و به دنبال نقض شدید و گسترده حقوق بشر در ایران برپا شد و در آن تعدادی از افرادی که متهم به نقض حقوق بشر بودند، از جمله تعدادی قاضی که احکام اعدام زیادی صادر کرده بودند و همچنین دادستان وقت یعنی آقای مرتضوی و تعدادی از فرماندهان سپاه و بسیج شامل این تحریم بودند.
خانم عبادی، این تحریم ها تا چه حد ضمانت اجرایی دارن؟
این تحریم ها ضمانت اجرایی دارن، یعنی اینها اگر اموالی در محدوده جغرافیایی اروپا داشته باشند شامل تحریم میشه، یعنی اینها رو مسدود میکنن، اموالشون رو، دارایی‌شون رو و حق ورود به اروپا رو ندارن. اما از یک سوی دیگر ما بایستی متوجه باشیم که اینها همگی در قدرت سیاسی هستند و هر کدام چندین شناسنامه و چندین پاسپورت با اسامی مختلف دارند. بنابراین فرض بفرمایید شخصی مانند آقای مرتضوی که پرونده نقض حقوق بشر بسیار سنگینی داره، مسلم بدانید چندین پاسپورت با اسامی مختلف داره و اموالش رو هم به نام بستگان و افراد مورد اعتمادش کرده. پس نتیجه میگیریم که در عمل خیلی مؤثر نیست. اما یک مسئله خیلی مهمه و اون این است که به همکاران حکومت که در نقض حقوق بشر دست دارند نشان میدهد که همکاری با این حکومت میتواند براشان گران تموم بشه. یعنی دنیا چشمش رو بر نقض حقوق بشر در ایران نبسته.
آیا این امکان وجود داره خانم عبادی که این تحریم ها به روند عادی سازی روابط ایران و اتحادیه اروپا که بعد از برجام در حال انجامه از جمله روابط اقتصادی و تجاری طرفین لطمه ای بزنه؟
به هیچ وجه لطمه نخواهد زد، زیرا که ایران احتیاج داره با اتحادیه اروپا روابط تجاری داشته باشه و برای به دست آوردن و عادی کردن این روابط زحمت بسیار زیادی کشیده. بنابراین تصور نمی کنم که لطمه از این جهت بزنه. از جهت اروپایی ها هم لطمه نخواهد زد، برای اینکه اونها صحبتشون در سود بردن و در قراردادهایی که می بندن به میزان کافی سودشون رو بردن. بنابراین این یه چیزی سوای روابط تجاری و به روابط عادی ایران و اتحادیه اروپا صدمه‌ای نخواهد زد.
با دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل آشنا می شدید درباره تمدید تحریم ها علیه ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر. و ما ایران بار دیگر پس از چین در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار گرفت. بر اساس گزارش سالانه عفو بین الملل در سال گذشته میلادی 1032 نفر در جهان اعدام شدند که 55% از این تعداد در ایران بوده. 33 اعدام در ملأ عام، اعدام 2 تا 5 مجرم زیر 18 سال و روند دادرسی ها در ایران از دیگر مواردی هستند که عفو بین الملل از آنها انتقاد کرده. ایران بر اساس سرانه جمعیت بیشترین میزان اعدام در جهان را دارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
در گزارش سالانه عفو بین الملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، چین، ایران، عربستان، عراق و پاکستان 5 کشور اول جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی شدند. تعداد اعدام‌ها در چین مشخص نیست، چرا که این کشور شمار اعدام‌های خود را اعلام نمی‌کند، اما پس از چین، ایران مانند سال‌های گذشته در رتبه دوم قرار گرفته. به گفته عفو بین الملل در سال 2016 دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد نیمی از کل اعدام‌ها در سراسر جهان و 3.5 برابر تعداد اعدام‌ها در عربستان است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این آمار میگوید:
اکثر این اعدام‌ها، حداقل 328 مورد از اونها به خاطر جرم مربوط به مواد مخدر بوده و باقی اینها به خاطر جرمی بوده از جمله قتل، تجاوز و جرم محاربه که طبق قوانین بین المللی تعریف اون مشخص و دقیق نیست. از این مجموعه اعدام‌ها فقط 96 مورد اونها توسط مقامات رسمی تایید شده و باقی رو عفو بین ملل با اتکا به گزارش‌های موثق جمع‌آوری و تایید کرده. باور عفو بین‌الملل اینه که تعداد اعدام‌ها در ایران میتونه بسیار بیشتر از رقم ثبت شده باشه، به این دلیل که نظام قضایی ایران در رابطه با استفاده از مجازات اعدام شفاف نیست.
تعداد اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن کاهشی 40% داشته. در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 تن در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، درباره کاهش این آمار می‌گوید:
معمولاً هول و هوش انتخابات تعداد اعدام‌ها پایین می‌ره. تا حدی این کاهش میتونه در این رابطه باشه، ولی حتی اگر دلیل سیاسی هم داشته باشه، یعنی که در واقع یک تصمیم برای پایین بردن آمار اعدام ها، این دلیل فقط مقطعی بوده، چون که در سال جدید میلادی سال 2017 فقط در دو ماه اولش بیش از 140 نفر اعدام شدن در ایران. به همین دلیل من فکر نمی کنم که یک تصمیم سیاسی پشت کاهش اعدام های سال گذشته بوده باشه.
مقام های جمهوری اسلامی میگویند بیشتر اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. برخی مقام های ایران بر عدم بازدارندگی این مجازات تاکید دارند و بر این اساس به تازگی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مطرح کردند که در صورت تصویب آن، قاچاقچیانی که برای بار اول اقدام به حمله مواد مخدر کرده باشند، به جای اعدام به حبس ابد محکوم خواهند شد. محمود امیری مقدم:
اگر این تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
روند دادرسی در ایران موضوع دیگری است که در گزارش عفو بین الملل مورد انتقاد قرار گرفته. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، در ایران روند دادرسی هایی که منجر به صدور حکم اعدام می شود، ناعادلانه و مغایر با استانداردهای جهانی است. رها بحرینی:
در واقع روند دادرسی از لحظه دستگیری در ایران مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه نیست. اکثر متهمین در دوران تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم هستند، در بازداشتگاه‌ها و اغلب در انفرادی نگهداری میشن و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرن. اعترافاتی که تحت این شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها به دست میاد، در دادگاه‌ها به عنوان مدرک جرم مورد استناد قرار میگیره. جلسات محاکمه بسیار کوتاه و چند دقیقه‌ای هستند و در بسیاری موارد فرد متهم برای اولین بار وکیل خودش رو لحظاتی پیش از محاکمه ملاقات کرده. اینها تنها محدود مواردی از نقض معیارهای دادرسی منصفانه در ایران هستند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، بین 2 تا 5 مجرم نوجوان هم طی سال گذشته در ایران اعدام شدند و حدود 80 مجرم زیر 18 سال دیگر هم در صف اعدام قرار دارند. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. کنوانسیونی که بر اساس آن اعدام مجرمان زیر 18 سال غیر قانونی است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، در این باره میگوید:
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال دوستی که درباره یک انسان کبیر و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنن.
به گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی 1032 تن در جهان اعدام شدند که 80% آن در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده است. در سال گذشته در برخی از کشورها مجازات اعدام لغو شد یا تعداد آن به شدت کاهش یافت. از جمله آمریکا که تعداد اعدامهایش در سال گذشته میلادی کمترین تعداد طی 25 سال گذشته در این کشور بوده. به گفته عفو بین الملل سال گذشته در 172 کشور جهان هیچ حکم اعدامی اجرا نشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک فرمانده سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه در سیستان و بلوچستان کشته شد به ضربه گلوله و خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه از جمله چیزهایی که در انتظارتونه. اما پیش از همه اونها سرقت مهمترین خبرها. شامگاه سه‌شنبه 3 بمب در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتبال بروسیا دورتموند در آلمان منفجر شد که بر پایه خبرهای اولیه چند تن از اعضای این تیم در انفجارها مجروح شدند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم ها علیه ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم ها شامل 82 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی تا 24 فروردین ماه 1397 تمدید شده است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با ذکر اینکه به باور او بشار اسد با استفاده دوباره از سلاح شیمیایی مشروعیت خود را از دست داده گفت برای همه ما واضح است که حکومت خاندان اسد به پایان می‌رسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره حمله شیمیایی به غیر نظامیان در خانشیخون در سوریه شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در روز نخست ثبت نام برای انتخابات 126 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری 12 شدند که نسبت به دوره قبل شاهد افزایش چشمگیری است. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به پیشروی ناوگروه نظامی آمریکا در آب‌های اقیانوس آرام چنانچه نشانه‌ای از حمله پیشدستانه آمریکا ببیند به این کشور حمله هسته‌ای خواهد کرد. و ما در پی تهدید اتمی کره شمالی علیه آمریکا روز سه‌شنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ تصریح کرده که برخی اعمال کره شمالی را تحمل نخواهد کرد. دونالد ترامپ در یک پیام توییتری هم گفته بود که کره شمالی به دنبال آشوب و دردسر است. سخنگوی کاخ سفید مانند رئیس جمهوری آمریکا از ارائه جزئیات اقدام احتمالی این کشور علیه کره شمالی خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، کشتی‌های جنگی آمریکا راهی آب‌های شبه جزیره کره شدند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
کره شمالی روز سه‌شنبه چهره دوگانه ای را از خود به نمایش گذاشت. از یک طرف از طریق رسانه‌های تحت کنترل خود تهدید کرد که در صورت تحریک‌های ناوگان نیروی دریایی آمریکا در آب‌های پیرامون شبه جزیره کره علیه ایالات متحده دست به حمله اتمی خواهد زد و از سوی دیگر پذیرای تیم فوتبال زنان کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا است که روز سه‌شنبه در دیدار با تیم ازبکستان 4-0 پیروز شد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از پیونگیانگ می‌گوید که قرار گرفتن پرچم‌های دو کره در کنار یکدیگر منظری باور نکردنی است. کره شمالی هنوز به طور تکنیکی در شرایط جنگ با نیمه ثروتمند جنوبی قرار دارد و تهدید اتمی شامل کره جنوبی هم می شود که از متحدان بسیار نزدیک آمریکاست. بیانیه وزارت خارجه کره شمالی که از طریق شبکه تلویزیون دولتی این کشور پخش شد میگوید واقعیت امروز این است که هر گونه تجاوزی باید با نیروی متقابل پاسخ داده شود. این بیانیه دولت پیونگیانگ مدعی است که تقویت قابل توجه ظرفیت تسلیحات اتمی این دولت توجیه پذیر است و توانایی پدافندی آن علیه ایالات متحده از هر جهت آماده است. خبرگزاری ها می گویند که بخشی از ناوگان نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام راهی آبهای شبه جزیره کره است و ورود آنها به این منطقه دست کم تا یک هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
در توکیو سخنگوی دولت ژاپن حضور قدرت بازدارنده آمریکا با توجه به دشواری های حفظ ثبات منطقه را ضروری دانست.
در واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری گفت که کره شمالی به دنبال دردسر است و اگر دولت چین برای حل مشکل کره شمالی اقدام کند از روابط اقتصادی گرمی با آمریکا برخوردار خواهد شد. آقای ترامپ جمعه گذشته از تلیعه روابط دوستانه خود با رئیس جمهوری چین سخن گفت و افسود که نسبت به گسترش این حسن روابط بسیار امیدوار است. البته رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هشدار داده است که دولتش مشکل کره شمالی را با کمک و یا بدون دخالت چین حل خواهد کرد. خبرگزاری رویترز میگوید که در پی حمله موشکی هفته گذشته آمریکا علیه دولت سوریه و انتشار گزارش‌های مبنی بر ششمین آزمایش اتمی کره شمالی در آینده نزدیک، تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس در مسکو وزارت خارجه روسیه هم با انتشار بیانیه نسبت به اقدام احتمالی آمریکا در شبه جزیره کره عمیقا ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش دیگری میگوید که مجمع عالی خلق کره شمالی که نقش پارلمان این کشور را دارد روز سه‌شنبه یک نشست فوق‌العاده تشکیل داد. این مجمع در واقع سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد و طی آن انتصاب‌های مهم و هدف‌های سیاست‌های حکومت اعلام می شود. ولی رویترز می گوید که از نشست روز سه‌شنبه هیچ گونه جزئیاتی منتشر نشده است. روز شنبه آینده البته 150 سال روز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار رژیم کمونیستی کره شمالی و پدر بزرگ کیم جونگ اون، رهبر فعلی این کشور است و قرار است مراسم نظامی بزرگی در پیونگیانگ برپا شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به بهانه این روز پیام تبریکی خطاب به کیم جونگ اون فرستاده و در آن سیاست‌های به گفته او توسعه طلبانه قدرت‌های بزرگ را مورد حمله قرار داده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که کره شمالی در کنار سوریه به صورت دشواری مهم سیاست خارجی دولت جدید آمریکا خودنمایی می‌کند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌گوید که تجدید حضور قدرتمند آمریکا در عرصه جهانی با هشدار به رژیم‌هایی مانند سوریه و کره شمالی همراه بوده است.
با نزدیک شدن پرزیدنت ترامپ به 100 روز اول ریاست جمهوری خود، شاهد شکل‌گیری سیاست جهانی آمریکا و بازگشت به دو حوزه استراتژیک مهم و سنتی پاسیفیک و خاورمیانه و همینطور نقاط بحرانی جهانی هستیم. اعزام ناو هواپیمابر و تجهیزات وسیع بازدارندگی آمریکا به سمت کره شمالی از یک طرف، موشکباران پایگاه هوایی سوریه از طرف دیگر، جنبه‌های نظامی این بازگشت و عرصه بین‌المللی را نشان می‌دهد. به موازات آن، مذاکرات سیاسی وزیر خارجه آمریکا با استقبال کشورهای عضو G7 روبرو شده، معروف به G7، و کشورهای مانند ژاپن و کانادا و کره جنوبی از حرکت آمریکا استقبال کردند و خواهان تقویت و تداوم آن هستند. البته اطلاع دارید که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم قرار است برای بار دوم روز جمعه با پرزیدنت ترامپ ملاقات بکنه.
و اما یک خبر دیگر، این که روز سه‌شنبه ناوگانی از کشتی‌های باری کره شمالی با محموله‌های زغال سنگ از بنادر چین به کشور خود بازگردانده شدند. رویترز به نقل از منابع آگاه می‌گوید که دولت چین به شرکت‌های بازرگانی این کشور دستور داده است تا از معاملات خود با کره شمالی بکاهند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که روح الله عالی از فرماندهان گردان کورین از تیپ 110 سپاه سلمان شامگاه دوشنبه در استان سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روح الله عالی دوشنبه شب در مسیر زاهدان به روستای کورین هدف حمله مسلحانه دو نفر قرار گرفته و کشته شده است. این دو نفر توسط نیروهای بسیجی کشته شدند، البته به گزارش خبرگزاری‌های ایران. در سالهای اخیر چند فرمانده سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. عبدالستار دوشوکی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بلوچستان در گفتگو با ما نخست از اطلاعات خود در این باره میگوید.
بر اساس آخرین اطلاعاتی که من از منطقه دارم، یک تصویر نامشخص و آشفته ای رو ارائه میده تمام این حوادث، به این صورت که سپاه ادعا میکنه یکی از فرماندهانش به نام روح الله عالی ترور شده توسط تروریست های کوردل و وهابی و تکفیری. از سوی دیگر منابع محلی گزارش میدن که دو معتمد به نام حاجی یوسف شهبخش و کامران شهبخش که اینها برادر یکی از مسئولین عالی رتبه بسیج عشایری شمال استان هستند به نام حاجی امید شهبخش، فردی که باعث شد 4 سرباز ایرانی از اسارت جیش العدل رهایی پیدا کنند، اینها هم کشته شدند و این نشون میده که به احتمال خیلی زیاد درگیری به دلیل عدم هماهنگی و ارتباط بین نیروهای بسیج عشایری بلوچ و نیروهای غیر بومی سپاه در اون منطقه صورت گرفته و از هر دو طرف تعدادی کشته شدند. از سوی دیگر سازمان جیش العدل اعلام کرده که اونها عامل این ترور بودند، یعنی ترور روح الله عالی، و بعد از این ترور نیروهای سپاه به سوی خودروهای دیگر در تپه‌های افراد آتش کشودن و دو شهروند رو کشتن.
آقای دوشوکی، جیش العدل گفتید که بیانیه‌ای داده، در این بیانیه چه آمده؟
در بیانیه جیش العدل اومده است که فرمانده گردان سپاه کورین به نام روح الله عالی دیشب طی یک عملیات کمین به رگبار گلوله بسته شد. در اعلامیه توضیح داده که چرا این کارو کردن و گفتن که در ساعت 23 شب این عملیات رو در منطقه کورین انجام دادند و فرمانده رو کشتند. بعد در خود همین بیانیه هم نوشته پس از به هلاکت رسیدن این فرمانده سپاه، نیروهای سپاه اقدام به تیراندازی کور به سوی خودروهای عبوری و تپه‌های اطراف نمودند و طبق بیانیه سازمان جیش العدل، دو شهروند بلوچ به نامه حاجی یوسف و کامران دررازهی بر اثر شلیک خودسرانه نیروها کشته شدند. سازمان جیش العدل میگوید دررازهی، ولی واقعیت اینه که اینا هر دو شهبخش بودند و به همین دلیل من گفتم که این تصویر کاملا نامشخص و آشفته است، ولی واقعیت اینه که درگیری‌های حداقل بین خود بسیج عشایری و سپاه در اون منطقه صورت گرفته. حالا چقدر سازمان جیش العدل در این اعلامیه حقیقت رو میگه که اونها دست داشتند، من فکر کنم در طی روزهای آینده کاملا مشخص خواهد شد.
خب آقای دوشوکی، گروه جیش العدل آیا سوابق قبلی این چنینی داشته؟
بله، سازمان جیش العدل ادامه راه جندالله هست که اکثر افراد جندالله به این گروه پیوستند و گروه های دیگری نظیر جیش النصر که رهبرشون برادر عبدالمالک ریگی بود هم اخیراً به گروه جیش العدل به رهبری صلاح الدین فاروقی پیوستند. بیشتر عملیاتی که اینها انجام میدادند در طی ماهای اخیر در اطراف مرز بوده، منطقه سراوان، منطقه میرجاوه و منطقه کورین از مرز فاصله زیادی داره. در نتیجه اینها سابقه عملیاتی به این گونه دارند، ولی در این حال بوده مواقعی در گذشته، حداقل یک بار من سراغ دارم که جیش العدل بیانیه‌ای رو داده و از این حادثه ها حد اکثر استفاده یا سوء استفاده رو کرده که به اسم خودشون بذارن، کما اینکه همون گونه که گفتم به هر حال اینا نیروهای مسلحی هستن که در بلوچستان هنوز هم فعالیت دارند.
آقای دوشوکی، امنیت منطقه بلوچستان تا چه حد تحت تاثیر این مسئله قرار خواهد گرفت از دیدگاه شما؟
بقیده من این موضوع میتونه مهم باشه به خاطر اینکه ما در آستانه انتخابات هستیم و جمهوری اسلامی حساسیت‌های بسیار شدیدی رو داره که منطقه دستخوش التهاب نشه. هفته پیش هم یکی از افراد سرشناس و قدیمی سپاه در ایران شهر ترور شد و الان هم این ترور فرمانده سپاه به نام روح الله عالی نشون میده که تنش ها در استان سیستان و بلوچستان وجود داره، به خصوص اگر ثابت بشه که این تنش به دلیل عدم هماهنگی و ارتباط بین نیروهای بسیج اشعری که وابسته به سپاه هستند و خود مأمورین سپاه به دلیل اون تنش بسیار زیادی و حساسیت هایی که در اون منطقه وجود داره اتفاق افتاده، این نشون میده که علارغم تلاش های جمهوری اسلامی و برخی از علما، تنش همچنان وجود داره و دست به تیر نیروهای سپاه بدون اینکه واقعا آگاهی بیابند که اون طرف مقابل چه کسی هست آتش میگشویند. و قبلا هم اتفاق افتاده، شاید هم یک بار دیگه نشون بده که این به دلیل عدم هماهنگی این گروه ها و عدم اعتمادی بوده که در منطقه بسیار حساسی مثل کورین که همیشه درگیری وجود داشته اتفاق افتاده.
با دیدگاه عبدالستار دوشوکی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بلوچستان آشنا می شدید در مورد اینکه روح الله عالی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، به ضرب گلوله از پای در آمده است. و بریم و بشنویم دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو.
من مخاطبم کاندیداهای جدید هستن سمت آقای روحانی. میخواستم بگم که تنها شماها فرصت سوزی ها به داخلی ها ضرر نزده. میلیاردها میلیارد دلار دزدیده شد، مفقود الاثر شد، اختلاس شد. بعد اولین کاری که کردیم مستمری ما، بیچاره هایی که با مستمری پدر مادرامون زندگی میکردیم، به صرف این که یه اقامت خارج از کشور داریم قطع کردیم. و این واقعا خارج از صداقت اسلامی خودتون هست که بهش معتقدید.
علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران او با نامزد کردن آخوند ابراهیم رئیسی که در کمیته اعدام سال 67 به دستور آخوند خمینی بوده، به ریاست جمهوری بزرگترین توهین و بی احترامی به بازماندگان و به ملت شریف ایران است.
این احکامی که ما میبینیم وظیفه شرعی شرکت یا وظیفه شرعی اینجوری، اصلا همچه چیزی تو شرع نیست. شرع اصلا برای این نیست که مردم رو وادار کنه به زور که یک کاری که به نفع جامعه نیست اون کار رو انجام بدن. ولی وقتی شرع رو به عنوان ابزار به کار میگیریم، و همه کار با این چماق شهر میتونیم انجام بدیم، به سر هر کسی میتونیم بزنیم بگیم برخلاف شهر، هر آدمی رو میتونیم بگیریم دستشو قطع کنیم، پاشو قطع کنیم، بگیم به حکم شهر.
00420221122112 و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در چهارمین هفته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، از چهار نماینده ایران فقط زوباهن تیم پیروز میدان بود. روز سه‌شنبه تیم زوباهن در اصفهان 2-1 تیم بنیادکار ازبکستان را شکست داد و با 7 امتیاز در مکان دوم جدول گروه 3 قرار گرفت، پس از تیم الاهلی عربستان که 8 امتیازی است. العین که با الاهلی 2-2 مساوی کرده در مکان سوم ایستاده با 6 امتیاز. اما استقلال روز سه‌شنبه در تاشکند مقابل لوکوموتیو ازبکستان 1-1 مساوی کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استقلال که تا دقیقه 87 بازی مقابل حریف 1-0 بازنده بود، با گل کاوه رضایی بازی را مساوی کرد. مسابقه‌ای که به گفته کاوه رضایی یک بازی سنگین به حساب می‌آمد.
ما میدونستیم که این بازی خیلی سنگینه، برای خاطر خیلی محکم بازی کردیم، مخصوصا نیمه دوم تلاش کردیم که بتونیم امتیازو بگیریم و شانس صعود داشته باشیم که خدا رو شکر این کارو کردیم.
با این مساوی استقلال در گروه 1-7 امتیازی شد، برابر با الاهلی امارات. استقلال از نظر تفاضل گل بهتر از تیم اماراتی است، ولی الاهلی طبق قانون بازی رو در رو چون استقلال را برده در مکان اول است و استقلال دوم. در هفته چهارم دو نماینده دیگر ایران هم بدون پیروزی ماندند. پرسپولیس در تهران با الریان قطر بدون گل مساوی کرد و در مکان سوم گروه خود قرار گرفت با 5 امتیاز. الهلال عربستان و الریان قطر به ترتیب با 8 و 7 امتیاز اول و دومند. استقلال خوزستان هم بعد از شکست 2-1 مقابل لخویای قطر در گروه 2 در مکان دوم ایستاده با 7 امتیاز، بعد از لخویا که 8 امتیازی و اول است. هفته پنجم لیگ آسیایی 2 هفته دیگر آغاز خواهد شد. در ویتنام، محل برگزاری مسابقات مقدماتی فوتبال جام آسیایی برای بانوان، تیم ملی بانوان ایران در یک بازی تشریفاتی تیم ملی سوریه را با 12 گل شکست داد. ایران در هر نیمه 6 گل وارد دروازه سوریه ضعیف‌ترین تیم گروه کرد. در این گروه 5 تیمی ویتنام و میانمار اول و دوم شدند و به دور نهایی راه یافتند. ایران، سنگاپور و سوریه در رده‌های بعدی قرار گرفته و حذف شدند.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشه امروز آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین چانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون اما شبی خوش و روزی بهتر در پی اون برای یکایک که شما آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.
جامعه
من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، در یک سه‌شنبه دیگر با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا با شما همراه خواهم بود. سپاسگزارم که این برنامه رو میشنوید. 226 زن، زنانی که اغلب سرپرست خانوارند، مادرانی در زندان، زنانی که یا وام گرفتند برای جهیزیه دختر و عروسی پسرشان یا زیر بار سنگین هزینه‌های زندگی کمر خم کرده و مقروض شدند، زنانی با شوهران معتاد و بیکار، زنان زامن. اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور به خبرگزاری ایلنا میگوید این زنان زندانیان جرائم غیر عمد هستند. بیشترشان به خاطر ضمانت به زندان افتادند، زامن برادران و همسران و پدران و پسران خود شدند و در زندان به سر میبرند. اما ضمانت چیست؟ مردم تا چه حد در هنگام پذیرش ضمانت به دقت میدانند که چه مسئولیت هایی را میپذیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
عقد ضمان یا همون ضمانت کردن که بین مردم رایج هست به این معنی هست که وقتی شخصی ضامن دیگری شد، تمام دینی که اون شخص بر عهده داره بر عهده میگیره، یعنی ضامن بر عهده میگیره، به این معنی که در حقوق بهش میگن سبب انتقال دین میشه، یعنی تمام دین اون شخص به شخص ضامن منتقل میشه.
پیچیدگی های حقوقی و قوانین شاید ایجاب کند که قبل از پذیرش هر نوع ضمانتی با مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری مشاوره کنیم. ضمانت کردن، حتی ضمانت یک دختر برای پدرش یا یک زن برای شوهرش، میتواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. بنابر آمار ستاد دیه کشور، 90% از زنان زندانی جرائم غیر عمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند. دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرائم غیرعمد را تشکیل می‌دهند، اما مادران بسیاری برای رهایی فرزند یا همسر خود ضمانت‌هایی را بر عهده گرفتند که پایشان را به زندان باز کرده است. رئیس ستاد دیه کشور از این مادران می‌گوید، از مادر بازنشسته‌ای که ضمانت پسر خود را کرده، پسر با کمک وام مغازه خریده و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام متواری شده و حالا مادر ماهاست در زندان است. یک مادر دیگر در یزد پسر خود را ضمانت کرده، پسر اما به دلیل مشکلات متعدد مالی و روحی خودکشی کرده و هیچ امیدی برای آزادی مادر باقی نگذاشته است. این ضمانت ها اغلب در چه شرایطی صورت می گیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
اون چیزی که در جامعه ما رایج هست بیشتر در اثر تعارف، در اثر چشم همچشمی، در اثر ناآگاهی نسبت به پیامدهای حقوقی ضمانت، بسیاری افراد به خصوص افرادی که در یک خانواده هستند، افرادی که در رابطه دوستی خیلی صمیمی قرار میگیرند، معمولاً قربانی این اتفاقها قرار میگیرند. اما موضوعی که خیلی مهمتر هست، گاهی مردها از زنها سوء استفاده میکنند، گاهی هم زنها خودشون داوطلبانه یا داوطلب میشن برای ضامن شدن. گاهی حتی مردهایی که ورشکست میشن، زنهاشون رو مجبور میکنن که برن براشون دستچک بگیرن و دستچک اونها رو سفید امضا کنن، در اختیار مرد قرار بدن و بسیاری از زنها این گونه روانه زندان میشن به خاطر چک. به خاطر دین هم همچنین هست. مرد میگه که خب بیا یک پولی کمک کن که من از بانک بگیرم، یا زن رو میفرسته وام میگیره، یا اینکه خودش وام میگیره زن ضامن میشه. و از طرف دیگه هر جا که لازم باشه ازش استفاده میکنه و میگه بیا ضامن من بشو.
با این حال سپیده کلانتریان حقوقدان میگوید در مسائلی مانند ضمانت نمیتوان خواستار تدوین قوانین خاصی برای حمایت از زنان شد، چرا که ضمانت به عنوان امر حقوقی برای زنان و مردان معنای یکسان دارد.
همون مشکلی که ما در مورد خانم‌ها در مورد تمام حقوق‌های دیگه‌شون داریم، حقوقی که مختص خودشون هست، اینجا به مراتب بیشتر داریم، به خاطر اینکه یه بحثیه که دیگه مختص خودشون هم نیست، بحث عام‌تره و چه بسا حتی آقایون هم در یه جاهایی ضمانت‌هایی می‌کنن که از کسانی که بهشون اعتماد دارن و اونها هم آگاهی ندارن و در تله می‌افتن. اینجا که بحث مراتب سخت‌تره، به خاطر این من فکر نمی‌کنم بس صرفاً مربوط به خانم‌ها باشه. حالا فقط فرقش اینه که اینها از شوهر یا برادر یا پدر خودشون ضمانت میکنن و حالا آقایون ممکنه دوستانشون. نمیتونیم در قانون اینو جستجو کنیم یا مثلا بگیم یه قانونی باید باشه که از خانم‌ها محافظت کنه.
خانم کلانتریان با پیش کشیدن امکان اکراه یا اجبار در پذیرش چنین ضمانت‌هایی از تفاوت میان اکراه و اضطرار و از پیچیدگی‌های پیش روی زنان برای دفاع از حقوق خود در این شرایط میگوید.
ما بین اکراه و اضطرار در قانون قائل به تفکیک میشیم. در واقع بحث اکراه اینه که اون شخص مکره، کسی که مورد اکراه قرار گرفته، یه شرایطی داره که در قانون جزای عمومی در فصل مربوطه هست که چه چیزهایی هست و شرایط رو ثابت میکنه، چه در این مورد چه در هر مورد دیگه‌ای که ثابت میکنه مورد اکراه واقع شده. و این اکراه یعنی این که تهدید جانی یا مالی نسبت به خودش یا مثلا نسبت به فرزندش یا همسرش به کسی که نزدیک بهشه. اگر بتونه این رو طی شرایطی که در حقوق جزای عمومی هست اثبات بکنه، در این مورد یا در هر مورد دیگه ای از اون تعهدی که داده در واقع فارغ میشه. در واقع اکراه رافع مسئولیت کیفریه، ولی اضطرار در واقع اینه که کسی فرد رو اجبار نمیکنه، یک اجبار درونی هست. مثلا طرف به خاطر اینکه الان مثلا این پدر بچه‌شه یا داره میفته زندان یا در یه شرایط آبرویی و حیثیتی بدی قرار گرفته، یعنی اجبار بیرونی وجود نداره، یک اجبار درونی، وجدانی، اجتماعی اون وجود داره که ما اصطلاحا بهش میگیم اضطرار. و اگر در این شرایط این کارو بکنه، در واقع اضطرار رافع مسئولیت نیست. یه موقع مثلا پدر یا شوهری زنش ممکنه بزنه یا تهدید کنه، تهدیدهای حتی تاکید میکنم تهدیدهای حیثیتی هم زیر مجموعه اکراه قرار میگیرن، به شرطی که بتونه ثابت کنیم.
میانگین سنی زنانی که به خاطر جرائم غیر عمد در زندان ها هستند بالای 30 سال است. به گفته رئیس ستاد دیه، بسیاری از این زنان سرپرست خانوار، مادران کودکانی که سرپرست دیگری ندارند و حتی در سنین پیری هستند. اما اینطور که غلام حسین رئیسی میگوید، قانون در ایران هیچ تمهید خاصی برای حمایت از این گروه از زندانیان در نظر نگرفته است. او تاکید دارد که بهترین راه برای پیشگیری از قرار گرفتن در چنین شرایطی برای زنان، فکر کردن به تمام مسائل و احتمالات پیش رو پیش از امضای ضمانت است.
تنها راهی که برای این افراد باقی میمونه متاسفانه این هست که درخواست اعصار از پرداخت دین بدن و یا درخواست تقسیط پرداخت دین بدن و امتیاز خاصی برای این که این افراد مثلا سرپرست خانوار هستن یا زن هستن یا مادر هستن در قانون در نظر گرفته نشده. قبل از امضا کردن باید مواظب باشن.
بنابر گزارش ایسنا، از وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران، 70% از خانواده‌های تک سرپرست در ایران را زنان اداره می‌کنند. زنانی که سپید کلانتریان معتقد است اگرچه در قانون عملاً در موضوع ضمانت یا اثبات اکراه چیزی علیه آنها وجود ندارد، اما با تبعیض عملی روبرو هستند.
در خصوص این مسئله که حالا از این طرف ما بحث خانم‌ها رو داریم، اون هم در کشوری مانند ایران که خب به هر حال به نسبت میتونیم بگیم سطح آگاهی‌های حقوقشون یه واقعیتی که کمتر، خصوصا ما نباید همه شهرهای بزرگ مثل تهران در نظر بگیریم، به راحتی میتونن تحت اجبار حالا همسر یا پدر یا برادر قرار بگیرن. از این نظر بخوایم نگاه بکنیم آره، ولی به لحاظ حقوقی در قانون خب یکسانه بین زن و مرد، ولی عملا اجرا کردنش خب مشخصا فرق وجود داره بین آگاهی ها و یا توان مقاومت یک زن و یک مرد در به طور کلی در جامعه ایران. تبعیض عملیه در واقع، یعنی در قانون تبعیضی وجود نداره ولی عملا بسیار سخته.
شاید فکر کنید اگر صدای شخصی را که ضامنش میشوید ضبط کنید، بتوانید در دادگاه احتمالی برای دفاع از خود از آن استفاده کنید. اما صدای ضبط شده در دادگاه ارزش شهودی ندارد. از خانم کلانتریان بشنوید.
حالا فرض کنید در بدترین شرایط، حالا ما فکر کنیم خیلی هم بخوان زیرکانه رفتار کنن، حالا مثلا در نهایت فکر کنیم که بخوان صدای طرف رو ضبط کنن که تحت اجبار و اکراه واقع شدن، اینا هیچ کدوم می‌دونیم که در دادگاه دلیل محسوب نمیشه. اون هم مثلا در برابر کسی مثل شوهر یا برادر یا پدری که یه همچین درخواستی داره و یه همچین چیزی رو تحمیل میکنه.
زنان زندانی جرائم غیرعمد که اغلب ضامن مردان خانواده و نزدیک خود بودند در زندان‌های سراسر ایران پراکندند. اینطور که رئیس ستاد دیه کشور میگوید، استان فارس با 43 زن زندانی جرائم غیرعمد بیشترین تعداد این گروه از زندانیان را دارد و بعد از آن به ترتیب گیلان با 31 نفر، مازندران با 19 نفر، تهران با 17 نفر و اصفهان با 13 نفر قرار دارند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در مجله جامعه این هفته سه شنبه، من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.